یعنی اینو یه حدی براش گذاشت و دیگه اینکه به صورت اقساطی از همون اول پرداخت بشه که این چالش ها من یعنی شاید میان برترین راه این باشه وگرنه
اگر فرصت داری جناب راست
در حدی یک دقیقه آیه
در حدی یک دقیقه من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر خدمت رو عرض کنم. ببین ما الان واقعا تو طلاقایی که بر اساس به درخواست زوجه است، نه طلاقایی که یک طرفه است و طلاقایی که توافقی است، واقعا اونم به اصالت بیشتر زوجه خواستار طلاق است. اینجا واقعا به دلیل اون سوء معاشرت یا سوء رفتار زوج یا به هر دلیل، حال به لحاظ اعتیادش، به لحاظ عدم مسئولیت پذیری و خیلی مسائل دیگه، اینا واقعا علی رغم اینکه حتی به اصطلاح مهریه خیلی هم بالاست، ولی زوجه به خاطر اینکه واقعا خودش از این مخمصه دیگه نجات بده و از این بحرانی که در زندگیش ورثه ایجاد شده نجات بده، واقعا ما شاهدیم کل مهریه رو راحت بذل میکنه در قبال طلاق. ببینید این مهریه واقعا این اگه بخوایم واقعا بحث کنیم شاید چندین ساعت طول بکشه که واقعا بحث به چه دلیلی نکای دکتر فرمودن چرا طلاق واقع میشه، چرا واقعا زندگی اینطوری به این سمت بحث کشیده شده، اینا واقعا باید آسیب شناسی بشه. به این حالا 10 دقیقه و نیم ساعت به نظر من کفایت نمی کنه. ما بحث در این حدی که بود که خدمت عرض کردم واقعا آسیبایی که الان به زندگی وارد شده بیش از این مطالبی است که بیان شده.
خیلی متشکرم آقای مهتبی بزرگوار، رئیس مطالب شعبه 245 مجتمع خانواده شماره که تهران، براتون از موفقیت میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ.
زنده بودنم از اگه دیدار توه، منتظرم یه روز بیای تویی که دنیای منی، تویی که بد و دل ندارم که سر به من نمیزنی، دلم گرفته به خدا روز و شب
خب اصلا آدم کلافه میشه وقتی بحث مهریه و چه میدونم موضوعاتی از این دست رو میخونه و پیام هایی که شما میدید در این باره که بالاخره این اونو متهم میکنه، اون اینو متهم میکنه، میگه اون مقصره، میگه این مقصره، میگه من نوخور نمیخواستم آوردم تو زندگی، میخواستم یکی باشه که وقتی دارم تلاش میکنم زندگی میکنم کنارم باشه، سنگ صبورم باشه، نه اینکه نوخور اضافه باشه. و حالا نونخور اضافه که هست تازه مهری هم از من طلب میکنه. متاسفانه اینجور فضاها آدم وقتی پیام برخی پیام ها رو مرور میکنه آدم آزار میبینه. واقعا این موضوع قانون بردار نیست و از طرفی نمیشه هم فضایی غیر از حوزه قانون بهش نگاه کرد. ای کاش نمایندگان محترم مجلس تو این حوزه ورود چند باره میکردن و یه بار برای همیشه این موضوع رو حلش میکردن که دست کم وقت شاهد یه زندگی واقعی بودیم. اگر مکانیزم ها و سازوکارها این رو تکلیفش رو روشن میکرد. بریم سراغ شفافیت تراکنش های بانکی. آقای دکتر گلمرادی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه گیالی آموزش بانکداری ایران روی خط ارتباطیمون هستن، درباره شفافیت تراکنش‌های بانکی می‌خوایم با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر گلمرادی سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما.
خیلی متشکرم. زنده باشین ان شاءالله. آقای دکتر گلمرادی به بانک مرکزی برای تراکنش‌های بانکی از یه عددی به بالاتر اعلام کرده که باید علت این تراکنش مثلا بالای 200 میلیون رو قید کنید که این 200 میلیون تومان بابت چی داره تراکنش صورت میگیره. منم اگه یه همچین تراکنش سنگینی میخوام انجام میدم مثلا مینویسم پرداخت مهریه همسر مثلا،
بله.
چه میدونم قرض بدهی و و خیلی چیزهای دیگه، یعنی چیز سوری می نویسم و کار انجام میشه. واقع مطلب اینه که حسابهایی در بانک ها هست که هممون می دونیم اجاره ایست.
بله.
حسابی رو اجاره میکنه، میلیاردها تومن با اون حساب گردش مالی میکنه یا اون حساب ها گردش مالی میکنه بدون اینکه جایی تله‌ای بیفته، جایی مالیاتی مجبور شه پرداخت کنه. خب حتما میدونید که حساب‌های بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی الان از طرف بانک مرکزی به سازمان مالیاتی داده میشه برای اینکه مالیاتش مشخص بشه که بعد مالیات بپردازه و این راه در رو متاسفانه وجود داره. توی همچین شرایطی آقای گلمرادی چطور میشه تراکنش‌های بانکی رو شفاف کرد؟
خب به نام خدا، عرض سلام مجدد خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
وعلیکم السلام.
خب من اول یه پیشینه خدمت جناب عالی بگم بفهمت. که همتون استحضار دارید که در همه کشورها سقف محدودیت‌های تراکنش‌های مالی و بانکی اجرا میشه. فرض کنین جناب عالی اگر تشریف ببرید یه کشور دیگه و بالای 10,000 دلار فرض کنین در حقیقت با خودتون عرض ببرید، حتما در مورد منشأ پول از جنابالی سوال میپرسن و با افتتاح حساب یا هر نوع نقل و انتقال مالی سوالات زیادی از شما میپرسن که شما بایستی ناچارن پاسخ بدید و هر جا و هرگاه که ظن این رو داشته باشن که ممکنه منشأ پول شما پول نامشروع، غیر مجاز و غیر قانونی باشه، از نقل و انتقال نه تنها جلوگیری میکنن بلکه بله. جنابالی رو به واحد زیرفتش انتقال میدن. بله. بنابراین در کشور ما از سال 86 که قانون مبارزه با پولشویی در حقیقت تصویب شد و آیین‌نامه اجراییش در سال 1388 در حقیقت مصوب شد، شفاف سازی فعالیت‌های بانکی، عملیات بانکی نه تنها برای بانک‌ها بلکه برای کلیه مؤسسات اعتباری مد نظر قرار گرفت. خب به هر حال شفاف سازی در سال 1398 باز مورد توجه قرار گرفت، به این معنی که تکالیفی رو برای بانک ها در خصوص افتتاح حساب، نقل و انتقال پول بین حساب ها در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی مد نظر قرار گرفت. جناب علیش به خوبی اشاره کردید که یکی از مشکلاتی که کشور ما داره اقتصاد دلالی است و این اقتصاد دلالی در بستر حساب‌های شخصی احیانا صورت می‌گیره که اینا نه مالیات میدن، نه رصد میشن، نه پایش میشن، نه در حقیقت براشون هزینه‌ای در حقیقت مترتب میشه. بنابراین بانک مرکزی به منظور منافعی که هم برای جامعه داره، هم برای مردم و هم برای خود بانک‌ها اومده تراکنش‌ها رو رصد میکنه. این که جناب عالی میگید من مینویسم بابت فلان و تمام میشه، نه تمام نمیشه، برای اینکه اینا در یک محلی جمع میشن در واحد اطلاعات مالی و بر حسب نیاز ممکنه دستگاه‌های مختلف بعداً از این اطلاعات استفاده بکنن. بنابراین این که یه چیزی مینویسی اینجا و رد میشه به این مفهوم نیست که در حقیقت دیگه پیگیری نمیشه، بلکه یه کشتاری هست که میخوان از خود زبان شما بفهمن که این بابت چه معامله‌ای بوده و احیانا اگر معامله تجاری هست بعدن میره سازمان مالیاتی یا میره دستگاه زیرفتش و این رصد باعث میشه که به قول معروف بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی اشراف بیشتری داشته باشه.
حالا اگه من یه چیز سوری اونجا بنویسم
بس.
که نه معامله‌ای باشه، نه مثلا آقا بدهی بوده، من یه قرضی کردم، من بدهیمو پرداختم، چطور قابل رصد واقعا؟
خب فرض کنیم این بدهی اگر در حقیقت خب طرف ثانی هم باید داشته باشه، به هر حال وقتی نقل و انتقال میشه این بابت اطلاع سوری حتما از طرف مقابل هم بایستی اونجا یه نشون داله برای این که یه معامله صورت گرفته وجود داشته باشه و اگه نه احیانا وجود نداشته باشه، خب بنابراین این حجم زیادی از تراکنش ها و بالای سقف مجاز بعدن از شما سوال میپرسن که این بابت چی هست.
درست فهمشون تموم شده گلمرادی؟
من خب در خدمت شما
نه میخوام بگم واقعا اینا به تراکنش های بانکی رو شفاف کرده. من سال 98 که جناب علی صحبت کردید با خود آقای همتی که صحبت میکردیم، ایشون فهمودن که 2% حساب های بانکی هستن که تکلیفشون روشن نیست. شب 98% حسابای بانکی تکلیفشون روشنه. در همین مجلس 11 هم، اوایل مجلس 11 هم با یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس که صحبت میکردیم، اشاره کردم به این که ما تو حسابهای بانکیمون حدود 70% سپرده ها ماره 2% سپرده گذاران هست.
بله.
و الباقی سپرده گذاران مربوط به کسان دیگری است که تو حسابهای بانکی حساب دارن. خب حساب بانکی که بهش مالیات وز نمیشه، یعنی برخلاف کشور توسعه یافته کشور ما به سپرده بانکی مالیات وز نمیشه، به دلایلی که شما هم بهتر میدونید. اگر همچین اتفاقی بیفته چه اتفاقی تو بازارهای دیگه میفته اگر همچین تصمیمی گرفته بشه. تو همچین شرایطی آقا ما میتونیم تراکنش های بانکیمون رو شفاف کنیم؟ خب الان ما میدونیم حدود 68 تا 70% سپرده ها مال 2% سپرده گذاران هست، یعنی 70% نقدینگی کشور مال 2% آدم هست.
بله.
این معنیش چیه آقای گل مرادی؟ و اینکه وقتی یه همچین عددی وجود داره ما میخواییم برای چی تکلیف روشن کنیم؟ برای 2%ی که تصمیم میگیرن بازار طلا بالا بره.
بله.
تصمیم میگیرن قیمت ارز بالا بره. من که دارم عرض کنم خدمت شما.
بله.
یعنی با اراده جمعیشون با نظام بانکی که در سپرده دارن یه همچین اتفاقی میفته. توی بله. همچین شرطی ما اصلا دنبال شفاف کردن تراکنش‌های بانکی هستیم که چه اتفاقی بیفته.
خدمت جناب عالی عرض کنم که نگاه کنید، وقتی شما حسابات شفاف نباشه و عملیات تجاری از عملیات شخصی جدا نباشه، خب بنابراین امکان این سوء استفاده وجود داره. به هر حال وقتی که شما مشخص شد چه تاجری و عملیات تجاری دارید انجام میدید، بنابراین این هویت شما به عنوان یه تاجر ثبت میشه، بنابراین عملیاتت بایستی در دفاتر تجاری ثبت بشه و وقتی که این کار انجام شد بعداً دستگاه‌های نظارتی مثل مال سازمان مالیاتی میان سراغ جناب عالی و بابت سودی که کردید، عملیاتی که کردید، از شما مالیات گرفته میشه.
بس.
ابهامی که وجود داره اینه که تو کشور ما متاسفانه این عملیات تجاری با عملیات شخصی در حقیقت شفاف نیست. شفافیت حساب‌ها باعث میشه که عملیات تجاری از شخصی جدا بشه و جناب عالی دیگه نتونید به حساب یه فرد عادی، یه فرد حتی زیر سن قانونی بیاید عملیات تجاری و قانونی انجام بدید. بعضا شنیده میشه که خیلی از این در حقیقت کسایی که به هر حال دنبال رانت هستن، دنبال فساد هستن، میبینید که از حسابهای اشخاص سوء استفاده میشه. پس اولین گام این هستش که این روشن بشه که حساب تجاری چیه، حساب شخصی چیه. گام دوم اینه که وقتی روشن شد که تموم نبایستی بشه، یعنی ما فکر نکنیم که با صرف این که ما مشخص شد که این حساب کی هست و این نقل و انتقالات از حساب کی انجام میشه کار رها بشه، بلکه گام بعدی اینه که به هر حال اگر ایشون درآمد شخصی داره خب بایستی اعلام بکنه مالیات شخصی گرفته بشه.
دوست.
شما استعداد دارید، خیلی از قدیم میگن که آقا در کشور ما بهشت در واقع مالیات ندهندگان هست.
دوست.
یا فرض کنید شنیدید که آقا فقط از کارمندا مالیات میگیرن،
بله بله.
مشاغل مالیاتی نمیدن.
دوست.
نمیبینن. خب پس بنابراین از اینجا گام های بعدی میشه شروع کرد. حالا این که در حقیقت با چه سرعتی و با کدوم مکانیزم، قطعا گام اول باید برداشته بشه، اما باید پیگیری بشه، خواسته بشه، نماینده های محترم مجلس، دستگاه های زیرف بیان و در حقیقت این حلقه رو تکمیل کنن، نه
کسانی که
همون گام اول رها بشه.
آقای گلمرادی، کسانی که صاحبان منافعن اجازه این پیگیری رو هم نمیدن. یک، دو، اگر واقعا اینطور هست که شما میفرمایید، ما چرا مالیات از حقوقی ها میگیریم؟ قاعدتا باید مالیات رو از حقیقی ها بگیریم که طرف به اسم بچه دو سالش حساب باز نکنه میلیارد میلیارد گردشه مالی با حساب یه بچه دو ساله داشته باشه. ما اگه میتونستیم مالیات از اشخاص حقیقی بگیریم تا الان کاری کرده بودیم. پس همین که ادعی نمیخوان شفاف بشه این قضیه، همین حوزه باعث میشه مالیات هم نتونیم بگیریم. آقای پارسال رئیس سازمان امور مالیاتی پارسال اعلام کرد 300 هزار میلیاردر که ثروتهای بالای 50 میلیارد کف 50 میلیارد دارن مالیات نمیدن. خب خیلی خوشحال شدیم از شنیدن این موضوع، اما ظاهرا یک کدی بود به ثروتمندان که اومدن معاملاتشون رو تهاتری کردن و پولاشون رو از بانک کشیدن بیرون، تبدیل کردن به ملک. یعنی همین اظهار نظر باعث شد قیمتها بالا بره تو بازارهای مختلف. خب ببینید، وقتی وضع اینه آقای گلمرادی، شما از کدوم شفافیت صحبت میکنید؟
خدمت جناب عالی عرض کنم که همونطوری که گفتم، نگاه کنید این گام اوله، یعنی اگر ما بعداً میتونیم اجازه ندیم از یه حساب یه فرد غیر قانونی فرض کنیم بالای یه سقفی تراکنش انجام بشه، یعنی بعد از اینکه شفاف سازی انجام شد حتما بایستی با قوانین مرتبط، با نظارت دستگاه‌های نظارتی این محدودیت‌ها اعمال بشه. جناب عالی استدلال دارید، فرض کنید الان بانک مرکزی میگه روزانه تا یه سقفی شما مجاز هستی تراکنش از یک حسابی به حساب دیگه، از یه شخصی به یه شخص دیگه، از یه کارتی به کارت دیگه را انجام بشه. خب میشه با یه قانونی فرض کنیم این نقل و انتقالات افراد بالای زیر سن قانونی رو واقعا محدود کرد و بنابراین به مرور میشه این نظارت رو دامنش رو وسیع‌تر کرد. و هر حال بستگی به اراده‌ای وجود داره که در مسئولین باید باشه و با تصویب قوانین زیر و اجرای قوانین بشه انشالله این واقعا مشکلات رو برداشت و از این اقتصاد دلالی و واسطه‌گری اندکی کاهش.
شما اراده میبینید آقای گلمرادی؟
من حقیقتش بی ارادگی هم نمیبینم، حالا انشالله که به هر حال این اراده قوی تر بشه و زور مسئولین بر زور افراد سوء استفاده کننده بیشتر بشه.
خیلی متشکرم آقای گلمرادی،
خواهش میکنم.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما.
زنده باشید یا علی.
موفق و معید.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع به آخر برنامه ما موضوع بسیج سازندگی است که در هفته بسیج هستیم و از جناب آقای محمد اسکندری، مسئول محترم بسیج سازندگی آذربایجان شرقی، دعوت کردیم دقایقی برای ما درباره بسیج در این استان برای ما صحبت کنند. آقای به اسکندری خدمتون سلام عرض بکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما عزیزانم بخیر و عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر مردم عزیز کشورمون و عرض سلامتی برای همه عزیزان.
زنده باشی انشاءالله. آقای اسکندری، خب بسیج روحیش روحیه جهادیست، روحیش روحیه خدمت، روحیش روحیه اخلاص و تلاش متواضعانه است. یعنی همه ی هر آنچه که شما تو از خوبی بگید میتونه در بسیج تجلی پیدا بکنه و مردم بروز و ظهور اون رو ببینن. تو ایامی که ما درگیر بیماری کرونا هستید، من نمیدونم وضعیت آذربایجان شرقی الان چگونه است، اما بسیج طرحی رو آغاز کرده با کمک دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوان طرح شهید سلیمانی و داره این خدمت رو ارائه میده به بیماران کرونایی. در آذربایجان شرقی این وضعیت چگونه است و بسیج چی کار داره میکنه؟ یعنی چه خدمتی تو این زمینه داره ارائه میده به مردم نجیب این استان؟
بله، واقع قضیه آذربایجان شرقی هم مثل اکثر استانهای کشور عزیزمون وضعیتش خوب نیست به لحاظ شیوع بیماری کرونا. ما باید همه توانمون رو و همه ظرفیت های ملیمون و استانیمون رو برای ریشه‌کنی این بحث به کار گیریم. توی سازمان بسیج سازندگی، محور حرکت این کارها تو سپاه و بسیج است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی. ظرفیت گروه های زیادی به عنوان یکی از ارکان سازمان بسیج سازندگی داره تجلی پیدا میکنه و این گروه های بهداشتی و درمانی و سلامت امروز با همکاری کادر درمان در سطح استان دارن همکاری میکنن برای اجرای این طرح. البته استحضار دارید به مردم عزیز میهن عزیزمون در جریان هستند هم در بحث به اصطلاح خدمات رسانی به مردم، در بحث رزمایش حکومت مؤمنانه که تاکید حضرت آقا هم بود که به اصطلاح تشکیلی بشه از نیازمندان در این ایام، و هم در بحث این غربالگری و در واقع طرح رهگیری هوشمندانه و مراقبت هوشمندانه، رصد هوشمندانه، انشاءالله بتونیم این زنجیره رو قطع کنیم و اقداماتی که در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفته داره در محلات مختلف، در پایگاه‌های مختلف داره عملیاتی میشه. همه پایگاه‌های بسیج تبدیل شدن به پایگاه‌های سلامت و تیم‌ها و گروه‌های پزشکی در واقع کاملا مشخص شدن برای اجرای این طرح. ما اطمینان خاطر داریم، گروه‌های زادی هر جا ورود کردن و بسیج هر جا ورود کرده منتج به نتیجه شده و نتایج به الحمدلله مثبتی رو مشاهده بودیم، همونطور که تو مرحله اولش با اون کار جهادی یک به اصطلاح کار ارزشمندی صورت گرفت. در این مرحله هم به فضل الهی انشاءالله با ظرفیت عزیزانی که تو صحنه هستن، در واقع هم در بحث تولید مواد بهداشتی، توزیع مواد بهداشتی، بحث توزیع رایگان ماسک در بین مردم مخصوصا مناطق حاشیه شهر و مناطق محروم، بتونیم در واقع یک کار جمعی رو پیش ببریم و یک به اصطلاح مقابله هوشمند با این ویروس و در واقع بتونیم انشاءالله تعالی ریشه‌کنش کنیم. جدای از این در واقع اقدامات که گروه های جهادی انجام میدن، ما در بحث پروژه های عمرانی در هفته بسیج، در بحث های اقتصادی دوستان پایکار اومدن، گروه های جهادی تخصصی نزدیک 125 تا پروژه عمرانی فضل الهی تو همین ایام افتتاح میشه و تقدیم مردم عزیز استانمون میشه. در حوزه های اقتصادی هم ما در واقع هم در بحث جهش تولید، هم در بحث به اصطلاح راه اندازی کارگاه های اقتصاد مقاومتی و حمایت از در واقع تولید کنندگان عزیز و رفع موانع تولید این عزیز داریم، هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی، انشاءالله تعالی بنابر این است که از ظرفیت گروه های زیادی برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در سطح جوانان عزیز انشاءالله تعالی بهره لازم رو ببریم
انشاءالله. آقای به اسکندری، من البته میدونم مردمان آذربایجان بسیار غیورن، اما استان آذربایجان شقی چقدر حاشیه نشین داره؟ فقط یه عدد بدید.
توی تبریز نزدیک به اصطلاح 500 هزار نفر در واقع تو بحث حاشیه نشینی هستن. البته مشخص شاید اون رسیدگی لازم نشه این عدد هی افزایش بیابه و به اصطلاح آره ما اون اقدامات کنترلی و این اقدامات حمایتی هم در حوزه اقتصاد هم در معیشت رو باید در به اصطلاح برنامه‌مون قرار بدیم و انشاءالله نذاریم بشه.
ممنونم آقای اسکندری عزیز، مسئول محترم بسیج سازندگی استان آذربایجان شرقی، برای تون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم.
قربون شما، خداحافظتون بشه انشاءالله. ممنونم که امروز هم همچون روزهای گذشته و هفته های گذشته همراه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو بودید. همچنان منتظر پیام های شما هستیم. اگر احیانا در کنار پیام هایی که میدید در باره موضوعات برنامه دوست دارید به موضوعی بپردازیم یا موضوع خاصی رو پیگیری بکنیم در این مجله صبحگاهی، خوشحال میشیم به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید. 30,000-10,035 از طریق برنامه کاربردی یا همون به تعبیر خودمون اپلیکیشن که الان دیگه اصطلاح به زبان افتاده شه، برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید پیام بدید و نظر بدید درباره برنامه یا احتمالاً موضوع پیشنهادی. متشکرم ازتون و به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم، ما از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما هموطنان گرامی.
بسیجی که در سال 58 تشکیل شد نیازهای اون روز را تأمین میکرد، یک نیاز بود. امروز بسیج نوع نیازهای دیگری رو برآورده میکنه. مسائلی که امروز مطرحه اون روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه علم، در زمینه ابتکار، در زمینه نوآوری پیشرو است. اینم هنر امام بود. امام در همین نوشته‌ای که در آذر 67، یعنی آخر عمرشون 10 سال تقریبا بعد از اون نوشته اول، مرقوم کردن، از دانشجو و طلاب میخواهن که بسیج تشکیل بدن، بسیج دانشجو و بسیج طلبه. ایمال آخر عمر امامه. این نشان دهنده این است که نیازی که کشور دارد به روحیه بسیجی، این مربوط میشود به همه زمینه ها، از جمله زمینه هایی که در قلمرو به حوزه های علمیه است و زمینه هایی که در قلمرو به دانشگاه هاست. امروز در حوزه علمیه هم فضلای بسیجی ما، علمای بزرگ بسیجی ما حضور دارن، افتخارم میکنن. امام هم افتخار میکرد. امام میگفت من افتخارم اینه یه بسیجی هم. امام با اون عظمت در دانشگاه هم همین جوره. در دانشگاه هم بسیج دانشجو، بسیج استاد، یک پدیده پیشرونده و پیشرو محسوب می شود. در همه زمینه ها امروز ما مسائلی داریم که اون روز نداشتیم. اون روز این پیشرفتای علمی نبود. ما اول انقلاب هم و غم نظام و بسیج و سپاه و همه مسئولین کشور و انقلاب این بود که این موجودیت جدید رو حفظ کنند، این نهالی که تازه از سرزمین این مملکت رویده بود اینو نگذارن از بین بره، برکنده بشه. هم موقع هم این بود. در همین غرب کشور، در منطقه جنوب شرقی کشور، در منطقه شمال شرقی کشور، در مناطق گوناگون، در منطقه جنوب غربی کشور، حوادثی رو مستکبرین، دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام، دشمنان ایران به راه انداخته بودن، اون روز جوانان مؤمن و دلباخته با روحیه خودجوش بسیجی می افتادن تو میدان، جان خودشون رو فدا می کردن. که من مثالهای کرمانشاهش رو هم دیروز در دیدار با خانواده های شهدا بعضی رو اشاره کردم، هم در صحبت پریروز، که از همین کرمانشاه یک ماه بعد از انقلاب انسان می دید این حرکت های خودجوش مردمی، این جوان ها دارن حرکت می کنن. بسیج اینه. بسیج حرکت برخواسته از ایمان، از عشق، از اعتماد به نفس و توأم با ابتکاره.
دوستان عزیز شنونده، هفته بسیج رو